ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی با کامگاریتان، مزرگون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت از امضای توافقنامه مشارکت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا میشنوین که امروز بین رؤسای جمهور دو کشور صورت گرفت و بر اساسش آمریکا افغانستان تنها نخواهد گذاشت.
The agreement we signed today sends a clear message to the Afghan people. As you stand up, you will not stand alone.
در خبرهای جهان میشنوین که آمریکا به مناسبت سالروز کشته شدن اسامه بن لادن در برخی از یادداشت‌ها و نامه‌های محرمانه او را نشر می‌کند. این هم میشنوین که چین نوی برخورد واشنگتن با قضیه یکی از مخالفین حکومت این کشور مداخله در امور داخلی خود خوانده و از آمریکا خواسته که از این بابت معذرت بخواهد. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها، رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در راستای از بین بردن شبکه القاعده در راه درست روان است. و مقام های افغان و ایرانی تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه استفاده تاجران افغان از بندر آزاد چابهار ایران امضا کردند. با سلام، این هم مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از امضای توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک با افغانستان از میدان هوایی بگرام بیانیه‌ای را برای مردم کشورش ایراد کرد. آقای اوباما گفت هدف ما از بین بردن شبکه القاعده است و اکنون نیز در این راستا در راه درست روان هستیم. رئیس جمهور کرزی بعد از امضای توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک با همتای آمریکایش اظهار داشت که امضای این سند تهدید را متوجه هیچ کشور دیگر نمی سازد و فصل نوی را در روابط افغانستان و آمریکا باز می کند.
امیدواریم امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا باعث ثبات، ترقی و رفاه در منطقه ما شود.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای امضای این سند شب گذشته در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل سفر کرد. وزارت معارف افغانستان کشته و زخمی شدن تعدادی از شاگردان مکتب را در حملات انتحاری و مسلحانه امروز در کابل به شدت محکوم کرده است. وزارت معارف با انتشار اعلامیه گفته است که در جریان این حملات دو تن از شاگردان لیسه قابل‌بای کشته شده و 5 شاگرد دیگر زخمی شدند. در اعلامیه از طرف‌های درگیر خواسته شده تا در قسمت حفظ جان استادان و شاگردان معارف توجه جدی کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل 7 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را طالبان مسلح به عهده گرفتند. و مقام های افغان و ایرانی تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه استفاده تاجران افغان از بندر آزاد چابهار ایران امضا کردند. این تفاهم‌نامه امروز از سوی دکتر انوارالحق هدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، و شهباز یزدانی، مسئول بندر چابهار ایران که در رأس یک هیئت به کابل آمده به امضا رسید. با گفته آقای هدی، با امضای این تفاهم‌نامه تاجران افغان می‌توانند فعالیت‌های تجارتی و ترانزیتیشان را در این بندر آغاز کنند.
بر اساس این تفاهم‌نامه متشبثین ما میتونن که فعالیت تجارتی و ترانزیتی خود از راه چابهار شروع کنن و ما برشان در یک معرفی خط برشان میتیم وای که سرمایه‌گذار جدی هستن به ارتباط که میتونن تاسیسات خود اونجا بسازن.
مقام ها و تاجران افغان بندر چابهار را به عنوان یک راه نو بین المللی ترانزیتی برای فعالیت های تجارتی افغانستان یاد می کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
انتظار می رود امریکا به مناسبت سالروز کشته شدن اسامه بن لادن برخی از یادداشت‌ها و نامه‌های محرمانه او را نشر کند. اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده یک سال قبل از امروز در نتیجه عملیات قوای خاص امریکا در ایبات‌آباد پاکستان کشته شد. جان برینان، مسئول اداره ضد تروریسم در قصر سفید میگوید اردوی امریکا برخی از این اسناد را فردا پنجشنبه از طریق اینترنت نشر خواهد کرد. نیروهای پیاده بحری آمریکا این اسناد را هنگام قتل بن لادن از منزل او در ایبات آباد به دست آوردند. گفته می شود که این اسناد پیام‌هایی را شامل می شود که میان بن لادن و وابستگان او تبادله شده است. دفترچه خاطرات روزمره بن لادن نیز در این اسناد شامل است. بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، بن لادن به خاطر اینکه به دام نیفتد، استفاده از مخابره الکترونیک در تماس‌های خود را ترک گفته، از طریق قاصدان خود مکاتبه می کرد. انفجارهای تقریبا 20 بم امروز در ایالت سند پاکستان حداقل یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت. پلیس گفت که انفجار اول یک ماشین اتومات بانک ملی پاکستان در حیدرآباد را هدف قرار داد. مقامات میگویند که به دنبال این انفجار 19 انفجار دیگری صورت گرفت که اکثریت شعبه های بانک ملی پاکستان در شهرهای حیدرآباد، نوشهر و فیروز، دادو، تاندو، محمدخان، بادین و کودری را هدف قرار دادند. پلیس میگوید فرد کشته شده یک محافظ امنیتی بود. دو تن دیگر سطحی زخمی شدند. کدام کسی یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است؟ ملی‌گرایان سندی قبلاً دست به چنین حملات زدند. چین نحوه برخورد واشنگتن با قضیه یکی از مخالفان حکومت این کشور را مداخله در امور داخلی خود خوانده از آمریکا می خواهد که از این بابت معذرت بخواهد. چین گوانگچینگ نابینا که در منزل خود زیر نظارت قرار داشت یک هفته قبل توانست فرار کند و به سفارت آمریکا در بیجینگ پناه ببرد. یک نطاق تلویزیون دولتی چین امروز در این باره چنین گفت. در اینجا گزارش شد که چین گوانگچینگ یک تن از باشندگان ولسوالی یننان ولایت شاندونگ در شرق اواخر ماه اپریل به سفارت آمریکا در بیجینگ داخل شده و بعد از 6 روز اقامت در آنجا به اراده خود سفارت را ترک گفته است. باید گفت که مقامات سفارت آمریکا شهروند چینایی چین گوانگچینگ را خلاف مقررات به سفارت داخل ساختند و دولت چین نارضایتی شدید خود را در این مورد ابراز می دارد. عملکرد امریکا مداخله در امور داخلی چین می باشد و برای چین قابل پذیرش نیست. وزارت خارجه چین امروز نحوه برخورد واشنگتن با این قضیه را در حال محکوم کرد که قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا اواخر هفته جاری با مقامات ارشد چین در بیجینگ گفتگو کند. گزارش ها گفتند که چین گوانگچینگ که در 6 روز گذشته در سفارت امریکا بود امروز سفارت را ترک گفت تا به یک شفاخانه برود و با خانواده خود دوباره بپیوندد. او چون گفته بود که دولت برای تخصیص تنها یک طفل برای هر خانواده مردان را عقیم و زنان را به سقط جنین وادار می سازد مقامات را خشمگین ساخته بود. مقامات مصر می گویند در حمله افراد ناشناس مسلح بر تظاهر کنندگان در نزدیکی وزارت دفاع این کشور 5 تن از تظاهر کنندگان کشته شدند. این حمله که صبح امروز صورت گرفت منجر به برخوردها میان مهاجمان ناشناس و تظاهر کنندگان شد. تظاهر کنندگان که از چندین روز به این سو در نزدیکی وزارت دفاع گرد هم آمده اند خواهان خاتمه حکم روایی نظامیان هستند. گزارش ها می رسانند که طرفین بر همدیگر سنگ و بمهای پترولی پرتاب کردند. گفته می شود که تعداد زیاد از تظاهر کنندگان هواداران یک اسلامگرای تندروی هستند که از لست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ماه جاری دور ساخته شده چون مادر او تابعیت دوگانه مصر و امریکا را دارد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مصر که نخستین انتخابات بعد از سقوط زمامداری 30 ساله رئیس جمهور سابق حسنی مبارک خواهد بود در اواخر ماه جاری برگزار می شود. و یک سازمان نظارت رسانه‌ها در گزارش تازه خود می‌گوید حکومت‌های ازبکستان، بلاروس و ایران از همه بیشتر مطبوعات را سانسور می‌کنند. کمیته حمایت خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است می‌گوید خبرنگاران در ازبکستان با آزار و اذیت و پیگرد قانونی روبرو هستند و چند نفر از خبرنگاران مستقلی که در بلاروس باقی مانده بودند آنها هم از ترس تلاش‌های سرکوبگرانه دولت مخفی شدند. کمیته حمایت خبرنگاران می‌افزاید که حکومت ایران در واکنش به آرامی‌های سیاسی روز افزون در این کشور وبسایت‌ها را مسدود و خبرنگاران را محبوس ساخته است. پایان اخبار.
ساعت 39 دقیقه بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. توافقنامه مشارکت های استراتژیک بین امریکا و افغانستان امروز به امضا رسید که بر اساس آن امریکا در کنار افغانستان خواهد بود.
The agreement we signed today sends a clear message to the Afghan people. As you stand up, you will not stand alone.
افغان ها در مورد این توافقنامه به چی نظرند؟
افغانستان کشوری است که از لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در موقعیت قرار دارد که همیشه مورد تخت‌تاز کشورهای زیردخل در موقعیت افغانستان بوده.
شش نفر در اثر حمله انتحاری صبح امروز در کابل کشته شدند. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی فراموش نکنین و با ما باشین. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، توافقنامه مشارکت استراتژیک بین امریکا و افغانستان که امروز بین رؤسای جمهور دو کشور در کابل امضا شد، یک توافقنامه الزامی است که بین دو کشور مستقل و با حاکمیت ملی امضا شده. این سند در جریان دیدار رئیس جمهور اوباما از افغانستان امروز امضا شد، صبح وقت امروز امضا شد. رئیس جمهور امریکا درست یک سال بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص امریکایی در داخل قلمرو پاکستان در جریان بیانیه‌اش در پایگاه هوایی بگرام خطاب به سربازای امریکایی گفت که ما روشنایی یک روز جدید مشاهده می‌کنیم. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنویم.
در یک بازدید سریع و غیر مترقبه، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا به افغانستان سفر کرد. بعد از سالها قربانی دادن در افغانستان، آنچنان که ماموریت نظامی امریکا در عراق پایان یافت، نقش رزمی ایالات متحده امریکا در افغانستان نیز کم رنگ تر می شود. رئیس جمهور امریکا گفته است دوران جنگ به پایان می رسد و شکست القاعده نزدیک است. درست یک سال بعد از آن که اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص امریکایی در شهر ایبت آباد پاکستان کشته شد، باراک اوباما در یک بیانیه غیر معمول که از آن نصف دنیا از پایگاه هوایی بگرام برای امریکا نشر می شد اظهار داشت: هدف ما از بین بردن القاعده است و ما دقیقاً در مسیر رسیدن به آن قرار داریم. باراک اوباما که بعد از امضای توافقنامه همکاری‌های استراتژیک با رئیس جمهور کرزی در پایگاه هوایی بگرام با سربازان آمریکایی صحبت می‌کرد گفت: همرزمان آمریکایی من، ما یک دهه زیر ابرهای سیاه جنگ سفر کردیم و اینک در تاریکی قبل از سپیده صبح در افغانستان روشنایی روز نو را در افق مشاهده می‌کنیم. موافقتنامه استراتژیک بین ایالات متحده و افغانستان بعد از ماه‌ها مذاکرات اینک بین رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید. این موافقتنامه روابط بین دو کشور را در ساحات امنیتی، اقتصادی و حکومتداری در بر گرفته، گذار از حضور نظامی خارجی به مشارکت با یک کشور مستقل می باشد. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد: موافقتنامه استراتژیک هیچ گونه تعهد مشخص امریکا را در مورد تعداد نیروهای آن کشور در افغانستان نداشته، به ایالات متحده امریکا اجازه حضور نظامی را بعد از خاتمه یافتن جنگ در آن کشور و اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی افغانستان را می‌دهد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با توضیح ماموریت آن کشور بعد از سال 2014 در افغانستان اظهار داشت: بر اساس این برنامه کاری، ما با افغانها به خاطر تثبیت نیازها در دو عرصه محدود ماموریت امنیتی بعد از سال 2014 کار میکنیم که عبارت از مبارزه با تروریسم و ترنینگ میباشد. اما پایگاه های دائمی در این کشور نخواهیم ساخت و نه هم شهرها و کوههایشان را گزمه خواهیم کرد. این کار خود مردم افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از امضای این موافقتنامه در یک نشست خبری با ابراز اطمینان به کشورهای همسایه افغانستان گفت: سند استراتژیک برای هیچ کشور سوم تهدید را متوجه نمی سازد و ابراز امیدواری کرد که امضای این سند امنیت را در منطقه تأمین کند. موافقتنامه جدید در مورد تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان حاوی کدام تعهد مشخص نمی باشد. قصر سفید امریکا میگوید واشنگتن سالانه به خاطر حمایت، ترنینگ، تجهیزات، خدمات مشورتی و مصارف نگهداری نیروهای امنیتی ملی افغانستان و مساعدت‌های اقتصادی و اجتماعی بان کشور از کنگره امریکا وجوه لازم مالی را تقاضا می‌کند. اما برخی منتقدین توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان را بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از آن کشور در امر مبارزه با شورشیان مورد سوال قرار دادند.
از دیدار غیر مترقبه رئیس جمهور امریکا از افغانستان شنیدین. در جریان دیدار که از نگاه سمبولیک در روز سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن صورت گرفت، اقدام تاریخی که دیگه هم صورت گرفت و او امضای توافقنامه مشارکت استراتژیک بین امریکا و افغانستان است. بر اساس این سند، امریکا دیگه افغانستان به اصطلاح در میدان خدا و راستی نخواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این مورد، البته در مورد امی توافقنامه مشارکت استراتژیک بین افغانستان و امریکا را از همکارم فرشته ندا میشنوین که می حال در استودیوی کابل است. فرشته جان سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات توافقنامه را بدین.
سلام و روز شما هم بخیر. قسمی که شما گفتین در سند همکاری های درازمدت استراتژیک که میان رؤسای جمهور افغانستان و امریکا به امضا رسید، روابط عمیق کابل و واشنگتن در یک چوکات مشخص در نظر گرفته شده. در این سند همکاری های درازمدت استراتژیک مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی امنیتی میان دو کشور مشخص شده است. در این حال آگاهان امور سیاسی هم میگویند که از لحاظ محتوا این سند بسیار مهم و به نفع مردم افغانستان است، چنانچه در این سند روی مبارزه علیه تروریسم تاکید شده است. همچنان در این سند تاکید شده است که به خاطر جلوگیری از تهدیدهای موجود علیه افغانستان با مشوره هر دو کشور تدابیر مشترک دفاعی گرفته شود. سید احمد نجیب محمود یک تن از آگاهان مسائل سیاسی امروز برای رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
از لحاظ محتوا گنجانیدن بندهایی که استقلال ما را حفظ بکنه، تمام طرزی ما را حفظ بکنه و افغانها بتانند که با هویت مستقل در مسائل داخلی و خارجی اقدام بکنن، فکر میکنم که در این قرارداد جا داده شده. در آینده شاید روی مسائل نظامی، کمک‌های تسلیحاتی، موقعیت گیری افغانستان در قبال کشورهای منطقه و گسترش مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری تفاهمات بعدی هم صورت خواهد گرفت.
همچنان استاد نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، هم امروز به رادیو آزادی گفت که به اساس این سند امریکا مکلف است به خاطر آموزش، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان باید کمک‌های مالی نماید تا این نیروها بتانه علیه مبارزه به خاطر مبارزه علیه تروریسم و تهدیدهای امنیتی مبارزه نماید. آقای استانکزی در ادامه صحبت‌هایش چنین گفت:
دغه لومړي ځل لپاره چې افغانستان وکړي سولتپ نړیواله مناسبات کې یو اوږدمهاله ستراتیژیک تړون یو قدرت سره ولري، لکه چې په دې تړون کې هم راغلي دي په ځینو مواردو کې چې د افغانستان سلامتي هم پکې ساتل کېږي، د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی کېږي، د افغانستان اساسي قانون ته درناوی کېږي، د افغانستان د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی کېږي. په دې توګه زه فکر کوم چې د افغانستان په نړیواله مناسبات کې د دې وروسته د ستراتیژیک دوست نه پاتې کېږي په بین‌المللي مناسبات کې یو ګټه ده.
در این سند برالاوه این که روی تقویت بخش های امنیتی تاکید صورت گرفته، گفته شده که بعد از امضای این سند افغانستان و امریکا در مدت یک سال روی یک موافقتنامه امنیتی گفتگو را آغاز میکنند و این موافقتنامه روی چگونگی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در این موافقتنامه روشن میشود.
یک دنیا تشکر همکار عزیز فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد توافقنامه مشارکت استراتژیک بین امریکا و افغانستان که صبح وقت امروز بین رؤسای جمهور دو کشور امضا شد با ما جزئیات داد. توافقنامه مشارکت استراتژیک بین امریکا و افغانستان یک توافقنامه الزامی است که بین دو کشور مستقل و با حاکمیت ملی امضا شده. این سند در جریان دیدار رئیس جمهور امریکا از افغانستان امضا شد. رئیس جمهور اوباما در مورد حضور درازمدت نیروهای امریکایی در افغانستان گفت که کشورش در تلاش داشتن قرارگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان نیست. در بدل بر اساس توافقنامه امریکا میتونه تا سال 2014 میلادی و بعد از 2014 از قرارگاه‌های نظامی و تأسیسات افغانستان استفاده کنه. ای که این مسئله چی مانا داره؟ این مسئله را در جریان برنامه های امروز از کارشناس های امور سیاسی سوال میکنیم و حتما شما را در جریان میگذاریم. یک موضوع مهم دیگه که بر اساس توافقنامه امریکا متحد به تلاش تشکیل کدام تعداد خاص و دقیق نیروهای افغان نیست و هم متحد به پرداخت کدام رقم معین برای تمویل نیروهای افغان نیست، چون این مسائل است که در مشاورت با کنگرس امریکا رویش تصمیم گرفته خواهد شد. ولی توافقنامه امریکا را متحد می سازد که سالانه از کنگرس خواهان یک مبلغ برای حمایت از حمایت آموزش و تجهیز اردوی افغانستان شوه. ای که ای تعهد کدام کمک معین، البته ای توافقنامه تعهد کدام کمک معین و رقم دقیق برای افغانستان، برای اردوی افغانستان در بر ندارم. گفته میشه که این مسئله میتونه در آینده مشکل آفرین باشه. ای که چقدر مشکل آفرین، امی مسئله را هم در جریان برنامه های امروز با کارشناسای امور سیاسی و بین المللی در میان میگذاریم. حتما با ما باشین تا ذهنتان روشن شود در مورد توافقنامه. به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. میت رامنی کاندید ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه در یک اعلامیه سفر غیر مترقبی رئیس جمهور اوباما به افغانستان ستایش کرده. اما از پلان اوباما مبنی بر کاهش دادن نیروهای امریکایی در افغانستان انتقاد کرده. ای که چرا و به کدام دلیل؟ جزئیات موضوع از غفور متین مشنوین.
میت رامنی کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه امریکا که رقیب باراک اوباما در انتخابات ماه نوامبر سال جاری می باشد، از سفر غیر مترقبه رئیس جمهور اوباما به افغانستان ستایش نمود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، رامنی در اعلامیه گفت: من مسرورم که رئیس جمهور اوباما به افغانستان سفر نمود. عساکر ما و مردم امریکا سزاوار آن هستند از رئیس جمهور ما بشنوند در سال جاری چی چیز به مفاد ما و چی چیز به ضرر ما خواهد بود. رامنی گفت: موفقیت در افغانستان برای امنیت ملی ما مهم می باشد. رامنی کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه امریکا سیاست خارجی رئیس جمهور اوباما را مورد انتقاد قرار داده و استدلال بنماید که پلان اوباما مبنی بر کاهش دادن نیروها در افغانستان باعث نفوذ بیشتر طالبان شده و آنها را تشویق می‌نماید تا منتظر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باشند. رامنی در اظهاراتش به روز سه شنبه فداکاری اردوی امریکا را ستود و گفت: ما نباید یاد آنهای را که جانهایشان را قربانی کردند صرف در خاطرهای روزمره گرامی بداریم، بلکه صادقانه آنها را به خاطر آرمانهایشان هم گرامی نگه داریم. رامنی گفت: ما در قدردانی و سپاسگزاری از قهرمانان خود یک ملت واحد هستیم. اما رامنی، این کاندید ریاست جمهوری، در اوایل روز سه شنبه گفت برای باراک اوباما نامناسب است که با نشر اعلامیه مبارزات انتخاباتی سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن را جنبه سیاسی بدهد. رامنی این گورنر سابق ایالت ماساچوست و رقیب انتخاباتی باراک اوباما این اظهارات را قبل از سفر غیر مترقبه روز سه شنبه باراک اوباما به افغانستان بیان داشت. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، هدایت حمله برای کشته شدن اسامه بن لادن در همین وقت سال گذشته در پاکستان ثبوت از قاطعیت باراک اوباما روی مسائل امنیت ملی و توانایی او از تصمیم گیری در حالت دشوار می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبری که به ما رسید، طالبای ماسله با نشر اعلامیه امضای توافقنامه مشارکت استراتژیک بین امریکا و افغانستان محکوم کردن و گفتن که به جنگ و مبارزه خود ادامه می دن. می پردازیم به ادامه گزارش های خبری. کابل امروز شاهد یک رشته از انفجارات ناشی از حملات انتحاری بود. مسئولین امنیتی در کابل گفتند که در رویداد چندین تن کشته و زخمی شدند. یک حمله انتحاری در مقابل در ورودی که یک قرارگاه نیروهای خارجی در منطقه قابل بای رخ داد و به گفته مقامات سپس 3 تن از افراد انتحاری داخلی قرارگاه شدند. این رویداد امنیتی در کابل پس از او صورت گرفت که حدود 3 هفته پیش هم مردای مسلح بر بخش‌هایی از کابل هجوم برده و برخی از اهداف مورد حمله قرار داده بودند. جزئیات این موضوع را از مصطفی بشارت مشنوید.
اولین صدای انفجار حوالی ساعت 6:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه در کابل شنیده شد و نکه پس 3 انفجار دیگر و فیر اسلحه خفیف به طور پراگنده به گوش رسید. در جوار این قرارگاه نیروهای خارجی که به نام گرینویچ یاد می شود، مکتب قابل بای هم موقعیت دارد. 4 تن از افراد مخالفین مسلح که ملبس با واسکت‌های انتحاری بودند، زمان بالای این قرارگاه حمله کردند که شاگردان به سوی مکتب روان بودند. تعداد از شاهدان عینی به رادیو آزادی چشم دیدشان را از این حادثه چنین بیان میکنند.
ساعت 6:15 دقیقه صبح بود، شهر نوکری بودیم در اینجا پالوی گمرک. یک انفجار بسیار خطرناک آمدیم که یک موتور کرولا انفجار کرده بود. 4 نفر رشته که سن مکتب می آمدند، همون بیچاره‌ها بسیار دغدغه‌دار بودند، زخم برداشته بودند. یک انفجار اول شد و 2 انفجار دیگه داخل کم شد. فایر هم کردن و سر هر کس سر موتورا
یک انفجار داشتند. 5 نفر دیگه داخل ساختمان هستند. یعنی اینجا استادونه، اینجا استادونه انتیاق شمال خود انتیاق انفجار شد.
در رابطه با تلفات این رویداد امنیتی و چگونگی این حادثه گزارش های زد و نقیص وجود دارد. جنرال داود امین، معاون قماندانی امنیت ولایت کابل، کشته شدن 5 غیر نظامی و 1 محافظ افغان این قرارگاه را تایید میکند. با گفته وی در این حادثه 6 تن دیگر زخم برداشتند.
تلفات ما فقط به زمین گارده خود کمپ 1 نفر کشته شده، 6 نفر زخمی بودند. 4 نفر غیر نظامی ها همینجا من خودم دیدم که 4 نفر به شهادت رسیده بودند.
اما وزارت داخله افغانستان وقوع یک حمله انتحاری را در بیرون از قرارگاه نیروهای خارجی در منطقه قابل بای شهر کابل تایید کرده و اعلام کرده است که در این حمله 7 غیر نظامی به شمول 1 شاگرد مکتب کشته شده و 17 تن دیگر به شمول 10 متعلم مکتب زخم برداشتند. با آنکه معاون قماندانی امنیتی ولایت کابل از تصفیه این محل از وجود مخالفین مسلح در مدت کوتاه خبر می‌دهد، اما پس از 3 ساعت باز هم صدای انفجار به گوش می‌رسید و بخشی از این مرکز نظامی آتش گرفته بود. اما مقامات امنیتی در کابل گفتند که این انفجار ناشی از پرتاب بم دستی از سوی محافظین این قرارگاه نیروهای خارجی بوده است. در محل حادثه اعضای بدن انسان و بودهای اطفال به شکل پراگنده موجود بود. نیروهای امنیتی افغان اطراف این مرکز نظامی را برای بیش از 4 ساعت در محاصره خود داشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات انتحاری را به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته است که این حملات انتحاری را در عکس‌العمل به سفر بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و امضای سند مشارکت استراتژیک میان کابل و واشنگتن انجام دادند. این حملات انتحاری پس از آن در کابل صورت می‌گیرد که شهر کابل در 27 ماه حمل سال روان نیز شاهد حملات تهاجمی مخالفین بود. در این حملات چندین تن به شمول افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند.
از انفجار امروز در کابل شنیدین که 6 کشته به جا ماند. شنونده عزیز، در ادامه مسائل خبری باید گفت که وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه از امضای توافقنامه مشارکت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان استقبال کرده و گفته که افغانستان یک کشور مستقل است و میتونه با هر کشوری که خواسته باشه توافقنامه هایی را امضا کنه. ساعت 3:27 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. حال همکارم ستار فروغ مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
بسیاری از مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل با موضوع ترور رهبران طالب در پاکستان و اهدافی که در عقب این موضوع نهفتند اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی محور با اشاره به سلسله بازداشت و کشتار رهبران طالب در پاکستان این را روز بعد برای رهبران طالب توصیف کرده است. روزنامه می نویسد تمام این کشتارها از سوی اداره استخبارات پاکستان صورت می گیرد و هدف اساسی آن از بین بردن جناح سیاسی طالبان است. روزنامه همچنان می نویسد آیسای با کشتن برخی از رهبران طالب که در تلاش تقویت جناح سیاسی تحریک طالبان و مذاکره با حکومت افغانستان می خواهد که کنترل میدان جنگ را به دست خود گیرد. روزنامه نوشته است که طی 3 ماه گذشته تمام آن عده از رهبران طالب که در تلاش زمینه‌سازی برای گفتگو با حکومت افغانستان و آمریکا بودند از کراچی گرفته تا به لاهور و پشاور کشته و یا گرفتار گردیدند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در مطلب به خاموشی رهبران طالب در برابر این کشتارها توجه کرده و نوشته است که این خاموشی به همدردی مردم در مقابل آنان صدمه زده است. روزنامه می نویسد با آن که طالبان ادعا می کنند که ملا اسماعیل زنده است، اما به نوشته روزنامه این گروه در رابطه با ملا برادر هم خواسته را از پاکستان مطرح نکرده بود و در مورد ملا عبیدالله که به طور مرموز در زندانهای پاکستان کشته شده است نیز عکس العمل خفیف نشان داده است. این روزنامه همچنان می نویسد کشتن ملا اسماعیل و استاد یاسر باعث برانگیختن احساسات انتقامگیری در میان حامیان آنان شده است. روزنامه به نقل از گزارش های تایید نشده می نویسد از افراد مسلح پاکستانی و عرب در ولایت های غزنی و میدانوردک خواسته شده که آنجا را ترک کنند. روزنامه غیر دولتی ملی باور با اشاره به واکنش ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در رابطه به این کشتارها نوشته است که بسیاری از این رهبران مخالفین مسلح طرفدار صلح بودند. روزنامه می نویسد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با توجه به این وضعیت به طالبان توصیه کرده است که خود را از اسارت بیگانه ها رهایی بخشند و گفتگوهای مستقیم صلح را با حکومت افغانستان انجام دهند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته است که حوادث اخیر در خصوص ترور و بازداشت رهبران طالب نشان داد که عامل مشکلات طالبان نه بلکه افرادی هستند که طالبان بدون اجازه آنان دهان باز کردن نمی توانند. روزنامه می نویسد تمایل به صلح میان طالبان و رهبران این گروه موجود است، اما به نوشته روزنامه ترس اساسی آنان این است که مبادا با سرنوشت رهبران پیشین خود روبرو شوند.
مرور بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، قبل از اینکه همکار منیژه دیبا با بعد هفته بار در میز مدور رادیو آزادی با شما باشه، همکارم سلطان سرور مرور داره به سرخط خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از امضای توافقنامه همکاری درازمدت استراتژیک با افغانستان از میدان هوایی بگرام بیانیه را برای مردم کشورش ایراد کرد. آقای اوباما گفت: هدف ما از بین بردن شبکه القاعده است و اکنون نیز در این راستا در راه درست روان هستیم. مقام‌های افغان و ایرانی تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه استفاده تاجران افغان از بندر آزاد چابهار ایران امضا کردند. این تفاهم‌نامه امروز از سوی دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان و شهباز یزدانی مسئول این بندر که در رأس یک هیئت به کابل آمده و امضا رسید. وزارت معارف افغانستان کشته و زخمی شدن تعداد از شاگردان مکتب را در حملات انتحاری و مسلحانه امروز در کابل به شدت محکوم می کند. وزارت معارف با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که در جریان این حملات 2 تن از شاگردان لیسه قابل‌بای کشته شده و 5 شاگرد دیگر زخمی شدند. چین نحوه برخورد واشنگتن با قضیه یکی از مخالفان حکومت این کشور را مداخله در امور داخلی خود خوانده، از آمریکا می‌خواهد که از این بابت معذرت بخواهد. چین گوانگ چینگ نابینا که در منزل خود زیر نظارت قرار داشت، 1 هفته قبل توانست فرار کند و به سفارت آمریکا در بیجینگ پناه ببرد. و انفجارهای تقریبا 20 بم امروز در ایالت سند پاکستان حداقل 1 کشته و 2 زخمی به جا گذاشت.
بحث هفته.
سلام به شما، من منیژه دیبا گرداننده میزگرد این هفته هستم. اثر زیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان امسال ده ها تن را به کام مرگ کشانیده است. بر اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، این سیلاب ها سبب شدند تا ده ها تن دیگر زخمی و مفقود شوند. گزارش ها می رسانند که در میان کشته شدگان و زخمیان این رویداد اطفال و زنان نیز شاملند. این سیلاب ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به ساکنان حدود 20 ولایت افغانستان وارد کرده و هزاران خانواده را از خانه هایشان بی جا ساختند. در این میان از کمیته حالات اضطرار و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان انتقادهایی وجود دارند که گویا در بخش رسانیدن کمک های به موقع با سیلاب زدگان کوتاه آمدند. امروز روی این مسئله بحث میکنیم و از انجینیر محمد صدیق حسنی، رئیس پلیسی و انسجام اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، شایسته باز ناصری و نواب منگل، 2 تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، و پوهیالی وفارحمان وفا استاد پوهنتون کابل دعوت کردیم تا در این بحث با ما شرکت کنند. میمانان عزیز، خوش آمدین. آقای حسنی، ابتدا شما آغاز میکنیم. میشه بگوین که از آغاز ماه عمل تا حال سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان در ولایت مختلف کشور چقدر تلفات و همچنان خسارات به مردم وارد کرده؟
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تاسف در اثر سرازیر شدن سیلاب ها که بیش از 58 بار واقعی سیلاب در افغانستان رخ داده در حدود 24 ولایت شامل است، با تاسف 122 تن از وطنان ما شهید شدند که البته تعدادی از اینا به شکل مستقیم نه بلکه غیر مستقیم هم تعداد بیش از 25 نفری از در ولایت هرات و بعضی ولایت دیگه در اثر حادثات ترافیکی که در حین وقوع سرازیر شدن سیلاب ها با وقوع پیوسته در او شامل است. و متاسفانه 9075 فامیل جمعا متضرر شده به شکل از اشکال، که از او جمله 2038 فامیل تخریب کلی هست و 3150 فامیل قسمان متضرر شدن. با وجودی که کبیها و کاستی های زیادی وجود داره از لحاظ ارتباطات با محلات حادثه، مشکلات تکنیکی و کمبود منابع،
این مشکلات در اداره مبارزه با حوادث طبیعی وجود داره؟
در سطح کشور در کمیته ملی مبارزه با حوادث، کمیته ملی مبارزه با حوادث در سطح کشور مرکب از وزارتخانه ها و ادارات و به شمول مؤسسات ملل متحده کمک کننده در استقامت امداد عاجل بشری هستند می باشد، و در سطح ولایات کمیته های ولایتی است که والی در اصلش است، اونا مکلف هستند که زمان حادثه به حکم پیوند بعد از اتخاذ آمادگی های عاجل اضطراری خاطر رفت اسمن یا از جوابی آجل به صاحبش تابن و کمک های اولیه را و نجات و جستجو را باید تکمیل بکنن. بعدا مرحله دوم بعد از 248 ساعت بعدش باید تیم ها برن.
آیا چونین شده؟
تا جایی که ما راپورها داریم در اکثریت ولایاتی که ما کمیته های ولایتی داریم این فعالیت ها صورت گرفته.
مثلا در کدام ولایت میشه مشخص چند ولایت نام بگیرین؟
مثلا ما همین حادثه اخیری که خدمت شما عرض بکنم در ولایت تخار در ولسوالی چاهاب که بیش از 35 هموطن ما در مفقود بودند، 200 خانه متضرر شده بود و 6 نفر متاسفانه شهید شده بود، مجردی که حادثه به وقوع پیوست از طریق مرکز عملیات اضطراری مرکز ما با کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث ضرورت تخار تماس داشتیم، اونا را وظیفه دادیم که تیم های ارزیابی را روان کنند. متاسفانه راه ها مسدود بود و ما عاجل با استفاده از دو فروند هلیکوپتر دو روز قبل به محل حادثه هلیکوپترها را اعزام کردیم برای 200 فامیل مواد اولیه که دود داشت برای هموطنان رسیدگی صورت گرفت. همین منابع امداد عاجل بشری از چند منابع دیگی به اصطلاح تمویل میشه، هم دولت هم مؤسسات ملل متحد اینجوها و سایر محل مؤسسات دیگی، اونا هر کدامشون پالیسی ها و استراتژی های خاص خود دارن. مثلا مؤسسات ملل متحد تا زمانی که سروی تکمیل نشوه لیست متضررین به کلی شناسایی نشه اونا اجازه ندارن که کمک های اولیه.
خب بعد از اینکه حادثه به وقوع پیوست مردم تلف شد، خساره وارد شد، بعد از اون کمک میکنن، اما اداره شما فکر کنم که تدابیر وقایعی یا پیشگیرانه میتونه داشته باشه.
یگانه مراجعی که عاجل مشتابه او مربوط دولت است، یگانه مراجعی که زود به اصطلاح مکلف است باید برسانه او دولت است.
بسیار تشکر. تشکر آقای حسنی. فقط میخوایم بپرسم که بیشترین تلفات در کدام ولایت وارد شده و همچنان خساراتی که به مردم رسیده بیشترین در کدام ولایت افغانستان بوده؟
در ولایات اکثرا در ولایت بلخ حدود 9 نفر ارقام بالاتر است، در ولایت تخار هم 7 نفر است، در ولایت هرات هم تعدادی و در از سایر ولایات 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر به همین شکل چی شده.
تشکر، زنده باشین. آقای ناصری، میخوایم از شما بپرسم که چقدر موافق هستین با گفته‌های آقای حسنی و همچنان شما نماینده ولایت قندوز در ولسی جرگه هستین، میشه که شما را نماینده شمال کشور در ولسی جرگه بگویم. آیا ارقام را که آقای حسنی گفتند در رابطه با ولایت بلخ و تخار صادق است، صدق میکنه و یا آنچه که شما دریافتین چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که جناب حسنی صاحب تشریح کردن ای با ما قابل قبول نبوده. ما به نمایندگی از مردم خصوصا شمال کشور تا جایی که ما اطلاع داریم در اواخر سیلابای بسیار خطرناکی سرازیر شده که در نتیجه به منازل مسکونی مردم به ده ها تخریب شده و به ده هایش نیمه تخریب بوده. در ولایت کندوز در ولسوالی امام صاحب در چند قریه که سیلاب آمده و ما معلوماتی که دقیق داریم تقریبا 700 جریب زمین اونجا از بین رفته، 51 منزل مسکونی مردم کلن تخریب شده، 7 نفر اونجا زخمی شده. در اولسوالی خانابات در دو قریه تقریبا 4 نفر شهید شده. دیگه به ده ها کیلومتر سرکای ما هم از اثر سرازیر شدن سیلاب تخریب شده. چیزی که آقای حسنی صاحب گفتن برای ما قابل قبول نبوده مینه نماینده مردم.
از کدام زاویه برای شما قابل قبول نیست؟
بخاطری که ریاست مبارزه ملی علیه حوادث طبی چون از نامش ویداس پیداس باید تدابیر بیشتر می داشتن در بخشای مختلف. متاسفانه در کندوز تا جایی که من دقیق معلومات دارم از طریق ریاست مبارزه علیه حوادث طبی تا هنوز هیچ کدام اقدامی نکرده. بازم یک چیز دیگر را یادآور شوم که از طریق ریاست الهلال احمر تقریبا 7 قلم مواد غیر خوراکی تنا به ولسوالی امام صاحب توزیع شده که او از قبیل خیمه و کمپل و ایگپا بوده و هنوز بسنده نیست.
بسیار تشکر. میخوایم از شما بپرسم آقای منگل، شما نماینده مردم پکتیا هستین و در پکتیا هم سیلاب سرازیر شد و مردم تلفات وارد شد، خساره وارد شد، شما چقدر قانع هستین؟ آیا اداره کمیته آلات استرار و یا اداره مبارزه با حوادث طبیعی تانسته کمک ها به موقع به مردم برسانه و یا برعلاوه از این که حادثه به وقوع پیونده کمک ها بعد از زور میرسه به مردم، چی تدابیر پیشگیرانه باید این اداره داشته باشن؟
با نام خداوند بزرگ. یعنی کمیته استرار از نامش پیداست که باید حداقل حوادثی که غیر متوقع مفته و پیش می حداقل پیش از او بعد از او می کمیته باید حداقل به مردمایی که متضرر میشه یک چیز امکانات در دست داشته باشد. جناب حسینی صاحب چیزی که گفت یگان ولایتان پارک میکنه به خاطر از اینکه اونا می کمیتهشان در ولایت است، در راست از او رئیس کمیته خود ولی میباشه که خوشبختانه در ولایت پکتیا کمیته را سی رهبری کرده تانسته و به موقع میتونه که تانسته که همی کمکایی را که در دسترس داره و به وقت به زمانشون برسانه. ولی در ولایت دیگه که ما داریم اونجا باز مشکلات و ایجاد شده و به وقت زمانشون و این امکانات را که در دسترس داره نرسیدن.
شما چی فکر میکنین؟ چرا نمیتونن؟
ببینین اصلا در دیگه ممالک کمیته اصرار یک بودجه مشخص میداشته باشه و ایره ما در پارلمان هم تقاضا کردیم که از متشکل از 5-6 وزارت است که اونا میشینه و در وقتی که یک حادثه پیش میاد بعد از این تصمیم میگیره. سیس در ولایت ها ریاست های سکتوری که هستن میشه که اونا هم در این کمیته های ولایتی شده چی هستن سهیم هستن. ولی بدبختانه وقتی که روزی چهارشنبه این حادثه بفته، روزای چهارشنبه پنجشنبه رخصت باشه، جمعه هم رخصت باشه و با وقت زمانشان نمیرسه چون مناطق فرق میکنه. مناطق کوهی است، وقتی که سیلاب بیا یک قسمت سرک ببره باز اون امکاناتی را که از توسط موتر میتونه رسانده ولی اون نمیشه، بعد مجبور مکلف هستن که از روی اوی اکمالات بکنه. ولی کمیته ای هلیکوپترایی که با وقت زمان در یک نقطه ای که اونجا سیپذیر هستن و سیپ دیدن برسونه در اختیار خودشان نیست. قانون کمیته اصرار به پارلمان آمد، ما چون نام زن از معاون دوم رئیس جمهور حذف کردیم که ریاست ازیره او چرا بکنه؟
ببینید یک کمیته یک
ببین یک پالیسی باید جور شد یک اداره مستقل باید باشه در راستان رئیس معاونین و رئیس های باشه که اونجا همه چیز اونا داشته باشه. مثلا امی بخش را که به طور مثال سیاتماس دور او روز کمک کده تان نتانه در ولایت که امو استقامت چی میشه؟ کلشون بوجشون سر از وامه، مردم از این ناراض هستن که چرا با وقت زمان دکتر اونجا رسیدن نتونست.
خیلی شما مفسر کی را میدانه؟
ما یک پالیسی به این شکل کروان است، این شکل درست نیست. یک اداره مستقل که دست او چهار ولایت ریاست خود داشته باشه و امکانات از هر نگاه در بخش داشته باشه و بتونه که در ولایت مشکلات پیدا میشه بسری وقت رسیدگی کرده بتونه.
بسیار تشکر. آقای حسنی، شما پالیسی مشخص ندارین که بر اساس از او پلان بسازین کارهایتان را تنظیم کنین؟
با اجازه شما اطلاعم عرض شود که ما پالیسی اداره ملی مبارزه با حوادث هم از پالیسی داریم هم استراتژی. ما یک پالیسی واحد ابوشهر که جناب وکیل صاحب واقعا خردمندانه فرمودن داشته باشیم، یعنی به این معنا که ما تمام منابع را از یک دست از یک نقطه رهبری بکنیم. ما وقتی منابع ملل متحده به کار می بریم روی یک سلسله پالیسی های جدا باید او که دوری از او باید قبول بکنه یا تحویل کنه نیاز قبول بکنه به ورده پذیرش از او قرار داشته باشه او را به کار بندازیم و یک مقدار منابعی که در دست دولت هست او را به شکل دیگی بسیج بکنیم. در با استفاده از فرصت باز هم خدمت شما به جواب به احترام به عرفا و صحبت های وکیل صاحب از قندوز احترام عرض میکنیم که بیاین این قبول بکنیم که کمی ها و کاستی ها در سیستم پاسخدهی در کشور وجود داره، مشکلات بسیار زیاد است. خب به هر ترتیب ما اینطور هم نیست که هیچ چیزی نکرده باشیم. بین در ولایت قندوز اینا که عمق شکلی گفتن ما را پوری مکملش داریم. 55 خانه به کلی تخریب است، 150 خانه به قسمی تخریب است، در قریه چاغر که میگن 6 نفر زخمی است، در تمام امو ورسواری خانه آباد امام صاحب وقایع حوادثی که شده کاملا پیش ما ریکارد است و کمک هایی که برای 50 فامیل شده و شامل کتای صحی بوده، مواد غذایی و غیر غذایی بوده، در روز اول برش داده شده و همچنین در ولایت قندوز در امام صاحب باز هم 51 باب خیمه برای 201 فامیل متضرر، 201 تخت ترپال، 18 ست جاکت، لباس، البسه های گرم برای 50 فامیل، مواد آشپزخانه و تمام چیزایی که اینجا برای ما ریکارد داده شده از طریق کمیته ولایتی تصدیق شده و ما راپور داده شده. توقعات مردم ما، مشکلات مردم ما بر مشکلات فوق‌العاده بالا هست، باید بیشتر و خوبتر رسیدگی صورت بگیره. اما شکلی که در دیگر دنیا ها در 17 سال و 16 سال و 15 سال رسیدگی میشه، ولی ما این را قبول میکنیم که سیستمی که ما به کار میبریم، سیستمی که ما با او سیستم پاسخگیری را پیش میبریم، کمی ها و کاستی های بسیار زیادی داره. از لحاظ کمیونیکیشن به جناب وکیل صاحب و دوستان همه وطنان ما معلوم است این تو قریجات داریم صاحب که رسیدن به اونجا در حالات عادی چند شبانه روز در بر میگیره. این تاسیسات مشکلات ما در مجموع، ما خدمت شما میکنم در مجموع وجود داره که ما ایره میپذیرم، کمی ها و کاستی ها، خراب به اصطلاح ضعف ها در کارهای کمیته وجود داره، ولی این تو امر نیست که هیچ چیزی نشده باشه و اتلوست سعی شده با استفاده از امکانات و ظرفیت ها چیزی که از دتوان باشه تا جایی که محدود باشه او را در خدمت وطنان قرار داشته.
بسیار تشکر. اینجا سوال دیگه پیدا میشه که اگر شما کار کردین پس چرا به این اندازه انتقاد موجود است؟ این سوال بعدن از شما مطرح میکنیم، اما الان میخوایم از آقای وفا بشنویم که به نظر شما از لحاظ تکنیکی چی تدابیری باید گرفته شوه که با وجود سرازیر شدن سیلاب ها و دیگه حوادث طبیعی و تلفات و یا خسارات که به مردم میرسه به حداقل کاهش پیدا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اداره حوادث یک پرنسپی هستن که دیگه سه مرحله هستن. وقتی که شما میخواهی که یک حادثه را یک وقوع را او را اداره بکنی و تلفات و خسارات شکاهش پیدا بکنه کاهش بیتین، دوجا مهم هستن که پیش از حادثه اقدامات گرفته شود. پیش از حادثه که اقدامات گرفته میشه او دو مرحله داره. یک کاهش دادن با کاهش هستن که دوجا اقداماتی ساختاری و غیر ساختاری صورت میگیره.
چگونه مثلا؟
فرضاً ساحاتی که سیلاب سرازیر میشه او ساحات باید مشخص شوه. کدام ساحات هستن؟ در دریا در کدام ساحات سیلاب سرازیر میشه به چی اندازه؟ در چی وقتی باید برشان معلوم باشه و در این وقت اونا میتونه که دیوارهای استنادی برشان احداث بکنه تا که سطح سیلاب وقتی که بالا میره یعنی دیوارهای استنادی سمی آبهایی که طغیان میکنه ایره کنترل بکنم. و غیر ساختاری باید قسمی باشه که دوجه باید اونا خبردهی و همچنان آمادگی باید مردم داشته باشه، به خاطر که در وقتی که حادثه به وجود میاد مردم پاسخ میده، نه ادارات. اولین پاسخ دهنده که هستن مردم هستن. مردم باید آگاه باشه، مردم باید قابلیت این رو داشته باشه که همراه با همچی حوادث مقابله بکنن و اونا زندگی
مردم به حکومت اطلاع بده. منظور شما هست؟
نه، حکومت برشان تسهیلات میده، حکومت برشان خبردهی میده، حکومت برشان پیشبینی میده. مردم دوجا آماده میباشه و پیش از پیش تعلیمات برشان داده میشه که در چی وقت تخلیه میکنه، در چی وقت چی قسم پاسخ برشان میده. این همه گی چیزا که وقتی که صورت میگیره، در وقتی که پاسخدهی، وقتی پاسخدهی میه، در این وقت مردم هم آماده است، دولت هم آماده است، هر کسی آماده است و دیگه نه خسارات جانی میه و نه خسارات مالی، هر دو کاهش پیدا میکنه.
نکات را که شما اشاره کردین چقدر عملی شده در افغانستان؟
در افغانستان قسمی که اداره حوادث و اداره ملی مبارزه با حوادث با در نظر داشتی منابعی که داره کار کرده،
بودجه که منظور شما است،
منطقه بسیار کار زیاد کرده، یعنی تک تکی مردم منطقه جایی که هر افتی که میه باید آگاه باشه بتونه که چه قسم پاسخ بده. یک چیز دیگه که محترم رئیس پیشتر اشاره کرد و وکیل سه محترم منگلم برشان اشاره کرد که پالیسی واحد، پالیسی واحد که اصلا خود تمام ادارات منسجم میکنه تا که
شما با این نظر هستین که اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولی پالیسی واحد نداره؟
نه، اداره ملی مبارزه با حوادث تنظیم کننده ایشان هستن. در هیچ مملکت در جهان یک نفر یا یک ارگان به تنهایی نمیتونه که با حوادث مبارزه بکنه، در اینجا هر کس وظیفه مشخص خود داره. یعنی در دولت 25 وزارت هستن، یعنی 25 وزارت مکلفیت داره، در وقتی واقع شدن وقوع باید اونا وظیفه خود انجام بده پیش از اینکه اونا برشان اشاره بده که اونا برشان وظیفه سپرده، وظیفه برشان بده که شما باید این کارا را اجرا بکنید.
فرضاً
کمک های اولیه که میکنه، کمک های صحی اولیه کار وزارت صحت هم هستن و اونا صحیح هستن که تنظیم کننده هستن، اونا برشان امر میده که به اندازه ما ضرورت داره. منتها اونا باید تیم های مشخص داشته باشه، در وقت اسره دکترای خود روان بکنه و اونجا کمک های اولیه صحی را
انجام بکنن. تشکر. برمیگردم به شما حسنی سیف، فقط اگر کوتاه بفرمایین، موضوع جالب است اما میز ما زمانش بسیار اندک. اگر شما کار کرده کمیته آلات استرا رو اداره مبارزه با حوادث طبیعی یاد کردین، اگر کار کردین پس چرا انتقاد وجود داره؟ آیا انتقاد یک چیز ساده است در کشور که هر کس انتقاد میکنه؟ عادت هر کس شده که انتقاد کنه و یا واقعا شما کار کردین؟
ما باز هم تاکید بکنم که کارهایی که کمیته ملی مبارزه با حوادث انجام میده و سایر شرکای ما در خصوص تنظیم پاسخگویی در متضرر ناشی به حوادث، کمی و کاستی های زیادی، عوامل متعددی هست که
چطور میشه کمی و کاستی ها رو بالاخره حل کرد؟
ما اون را میگم خدمت شما. اول خب ما سیستمی که ما امروز به کار میبریم، باز هم یاد میکنم این سیستم فوق العاده موثر و جوابگو نیست، که یک سلسله مثلا کمیونیکیشن سیستم کمیونیکیشن در داخل ازمی مشکلات خود داره و به اصطلاح عدم موجود بودن زیربناهای اساسی جامعه. مثلا در یک گلسوالی بسیار دوردست یک ولایت اگر حادثه اتفاق میفته، با اندکترین حادثه او را مسدود میشه، این آسیب پذیری جامعه را در برابر خطرات نشان میده و این مستلزم هزی است که کارهای انکشافی بسیار کلان صورت بگیره. و دیگه یک موضوع دیگی که هست، ما برتان بگم همه قسم آگاهی است، آگاهی نه در سطح جامعه، نه در سطح، حتی در سطح سطوح دولت و سایر نهادهای دیگی باید صورت بگیره. ما فعلا واقعا اینه بپذیریم که در تمام وظایف تمام ادارات و مؤسسات و مکلفیت های طرف های مقابل و مراجع مسئول در جامعه شناسایی نشده یا موارد برش فهمانده نشده که کی باید چی بکنه.
پس شما موافق هستین با آنچه که استاد وفا گفتن؟
ما بارها در ده ها میزه گرد و در ده ها ما مصاحبه شنیدیم کی رخ سرمیاش داد، و اگر گفته میشه که ملل متحد میگه این ملل متحد داد، تا حال را مردم ما در اون سطح نمیگم که یک تنها مردم، تا در سطوح دولت هم گاهی این ملاحظه شده، گاهی دیده شده سب که کمک صورت گرفته ولی که یک تجار ملی کمک میکنه. این را شما باید مردم ما، ملت ما، همه نهادهای ما بفهمه که پاسخدهی برای متضررین از هر نهادی که میشه در از یک نقطه متمرکز میشه، از یک نقطه هماهنگ میشه. اداره ملی مبارزه با حوادث صرف نقش هماهنگ کننده را داره.
بسیار تشکر. زنده باشین. میخوایم از شما بپرسم ناصری صاحب که اون چیزی که استاد وفا اشاره کردن که باید تدابیر پیشگیرانه صورت بگیره، فکر میکنید که حکومت افغانستان و یا مشخص اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و یا کمیته حالات اضطرار در این عرصه چقدر کار کردن و یا چقدر موفق بودن و پیشنهاد شما چی هست به خاطر بهبود این وضعیت در سالهای آینده چی باید صورت بگیره؟
جناب آقای حسینی صاحب که فرمودن که ما اولش با یک توالی جواب یا سوال را که مطرح کردن که گویا ما به وقوعی که به ورایت کندوز یا به امام صاحب و فلان جایی که نام از ما برد که یاد کردن اوجه ما چیزی نکردیم، ارقام دقیقش پیش ما است. البته اوجه همین چیزایی را که اوجه مثلا کمک کردن یا حالت چی رساندن به مردم ما تقریبا اف قلم مواد بوده که پیشتر ما یاد کردم که از طریق هلال احمر یا استرمیاشت را اونجا انتقال داده شده یا برشان توضیح شده. اما یک سیستمی درست در چی ما وجود نداره، یک کاری که باید قبلا اون را قبل از وقوعش آدم را یک طرح و پلان و یک برنامه برشان بگیره، به سطح دولت متاسفانه اوتو نمیشه. یک حادثی که رخ بده بعدن باز سر از او فکر میشه که باید اونجا چی شوه چی نشوه چطور اقدامات صورت بگیره. اینمی باعث میشه که یک تعداد ناراضیتای مردم ایجاد میکنه که اونجا برسری وقت رسیدگی نمیشه.
پیشنهاد شما چیز برای بهبود
وضعیت این اداره را هم چی نمیکنیم. از این ارگانه دولتی خصوصا امی وزارتایی که نقش بیشتر رو داره دمی چیز سهیم هستن باید همه گپی عجیب مثلا معلوم است در بودجه تخصیصش معلوم است که دمی اداره چقدر فند برشان داده شده. مثلا تقریبا بیش از 20 میلیون دلار سال 90 برشان داده شده بود یا بیش از 20 میلیون دلار یا 24 میلیون دلار امسال مد نظر برشان گرفته شده. اما امی گپا باید پیش از پیش برشان یک طرح یک پلان یک هماهنگی و هم نظری داشته باشن تا همه تو حادثه را پیش از وقوع حادثه جلوگیری بکنه. کجایی که مثلا سیلابا جاری میشه خطر زیاد داره مربوط انکشاف دیاد میشه باید دور انکشاف دیاد نقش خود داشته باشه دا سیستم بازسازیش مثلا دا آب و برق چی می داشته باشه یا دا وزارت زراعت مربوط وزارت زراعت میشه یا سایر وزارتخانه که عضو نمی کمیته میشن باید یارا فقط به یک بشار دقت خوب و چی یک رسیدگی خوب مناطقی که مثلا همونطور گمانش میره که اونجا همونطور یک حادثی رخ میده پیش از حادثه باید جلوگیری شود. دیگه پیشنهادی به ایمی است که همه گپ باید پیش از پیش تنظیم شود.
سر تشکر آقای منگل. میخوایم که در آخرین دقایق میز شما هم پیشنهادتان هم منعیسی که می وضعیت بهبود پیدا کنه و یا قلن تلفات و خسارات که به مردم میرسه در سالهای بعدی کاهش پیدا کنه پیشنهادتان را کنه.
تشکر. به خاطر ازی که به مردم خدمت بهتر و خوبتر کرده باشیم پیشنهادم چی است؟ که اداره کمیته استرار که در مقابل حوادث ناگوار اجرای وظیفه میکنه، که خوشبختانه ما به دریا را نداریم که ما کشتی داشته باشیم که کشتی غرق میشه چرا که مردم نجات بدیم. یک ما رای اهن نداریم که ببینیم که دو ریل به هم تکر میکنه حادثه میشه ما چرا که مردم ها را نجات بدیم. دو و صرف ما جنگلات داریم که جنگلات که در میگره چرا که ما آتش از او را خاموش بکنیم. یکی سلابایی که میه چرا که جلوی سلابا را بگیریم. دومی که یکی برف کوچایی که میه برزی یکی داره که متشکل از 34 ولایت ریاست داشته باشه و او ریاست 4 5 6 7 امریت مستقل داشته باشه و در اختیارشان بودجه در دستشان باشه تا که جایی که یکی اداره مرکزشان از اینجا باشه و دیگه رهبری کرده بتونه نه اونجا باز با ولی تاس نه اونجا برای کمیته که اونجا رئیس را خواسته میشه که بیاین امروزی حادثه را در فلانکی ولسوالی در فلانکی قریه افتیده این حادثه چی کنیم چی داریم او برازو زنگ میزنه که تو جو خیمه داری یا ندارید. به نظر ما بهترین گپی است که رئیس جمهوری کشور ما تصمیم بگیره این اداره ای که فعلا نظیر منحل و این وزارتایی که مستقیما در کار میکنه فقط امو امکانات را که وزارت های مختلف به نام کمیته استرار دولت مصرف میکنند در اختیار اداره مستقله به نام اداره مستقله ضد حوادث اونا در قرار بده تا که ما یک بودجه مستقل داشته باشن کشفین و عادی و یک صندوق کمکی داشته باشن. صندوق کمکی را از ممالک دیگر کمک جنگ جمع بکنه و اونا در اونجا دامدار پیششون خودشان باشه. اگه جنس است جنس نگاه بکنه در ولایات، اگه پیسه نقد است در ولایات پیسه داشته باشه. وقتی که یک حدیثم مفته هم اونا میتونن پیش از پشت اونا را فامیده باشه. مثلا تورستان یک بخش هواشناسی داشته باشه که در پکتیا امکان داره سو بران ببره، ولی از طریق رادیوی محلی و ولایت باید فهمانده شوه که مردم در این ساحه امکان ازی است که بران ببره و این شاید سلاب بیایه.
فکر نمیکنین این از توان حکومت افغانستان بسیار بلند است؟
هیچ بلا نیست. همیاله که این مصرفی را که این مؤسسات UNDP و یونسیار و کی سرمش میکنن به شکل چی پراگنده، این اگه در یک دست بیا هم چیز را ذخیره کرده میتونه هم به مردم خدمات اینجا را کرده میتونه.
بسیار تشکر آقای حسنی. بازم میام که کوتاه بفرمایین که پیشنهادهای دو نماینده مردم چقدر میتونه جامعه عمل بپوشه.
ما با کمال احترام به گفته های هر دو دوستای عزیز ما از پارلمان کشور که اینا نماینده های مردم هستند، مشکلات مردم رو به گونه خوبتر و بهتر بتارن منعکس بسازن، ما طرفدار هستم. همه مواردی که باید ما آمادگی های پیشگیرانه داشته باشیم، منابع امکانات به اختیار بیشتر داده شود، سال مرگزاری در خصوص فعالیت های مبارزه با حوادث باید انکشاف داده شود، نه از طرف دولت بلکه از طرف منابع تامین کننده خارجی هم این توجه بیشتر صورت بگیره. صرفا در خصوص یک حرف جناب منگل صاحب که از گپای بسیار مفید و خوبی را فرمودن، یک چیز که ما تا محدوده ای که میفهمیم یک حادثه چطور اتفاق میفته و چه کدام سکتور خارا سلام میزنه، به شرایط فعلی ما اگرچه یک اداره مستقل هستیم، اداره مستقل هستیم، ولی صرف وظایف ما هماهنگ کننده و پالیسی ساز است. ما بسیار سر از فکر کردیم که آیا ما میتونیم که اگر انکشاف پیدا بکنیم تمام فعالیت های مرتبط به سکتور حوادث تحت پوشش آورده بتاریم، خیر این نه با ما منابع بین المللی میپذیره که به اصطلاح تمویل میکنن، نه قابل قبول به شرایط کنونی برای ما هست.
وقت تمام شد، اگر چی میز جالب است، خب وقت تمام شد. بسیار تشکر مهمانان عزیز، انجینیر محمد صدیق حسنی رئیس پالیسی و انسجام اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، شایسته‌باز ناصری و نواب منگل دو تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و وفا رحمان وفا استاد پوهنتون کابل. تشکر.